أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق رضوان الله تعالی علیه مسائل فرائض و ارث را در چند مقصد و مقدمه و خاتمه بیان کردند. پایان مقصد اول که درباره ارث انساب است، پنج تا مسئله را بیان فرموده که دو مسئله از اون مسائل پنجگانه بیان شد. اینا چون نتیجه اون نصوص است و جمع‌بندی اون روایات است، لذا روایت خاصی در این مسائل نیست. اولا نیازی هم به تکرار نصوص نیست. ثانیا یه جمع‌بندی ریاضی کردن در بین این مسائل. اون جمع‌بندی در مسئله سوم این است که ما گفتیم ارث یا با نسب است یا با سبب. نسب را هم گفتیم برابر با آیات و روایات یا طولی یا عرضی. نسب طولی مثل ابوان و اولاد، نسب عرضی مثل عمه و عمو، خاله و دایی که نه طبقه سوم هست. طبقه اول که اولاد و آبا هستن، اینا طولی هستن. طبقه دوم که بین اول و سوم است، تلفیقی از طولی و عرضی است. یعنی هم جد درش هست هم برادر. برادر پیوند عرضی و میت دارد، جد پیوند طولی دارد. تمام این نسب سگانه رو به خوبی تبیین کردن که اگر طولی ها بود در طبقه اول و اگر عرضی های محض بود در طبقه سوم و اگر تلفیقی از طولی و عرضی بود در طبقه اول، یعنی آبا و اولاد در طبقه اول، اعمام و عمات، اخوال و خالات در طبقه سوم، اونها عرضی محضن، اینا طولی محض. و اگر تلفیقی از اجداد و اخوه و اخوات بودن در طبقه دومن که بعضی عرضی هن، یعنی برادر و خواهر که ارزن با میت مرتبطن، بعضی ها طولیان مثل جلداد. در مسئله ارث بسیار از احکام را خود قرآن بیان کرده، یعنی آیه 11، آیه 12، آیه 176 و آیه 33 در سوره مبارکه نساء اینا کاملا مشخص فرمود. در اون جمع‌بندی پنج مسئله که به عنوان فروعات و نتایج ذکر میکنن، می‌فرمایم این انسابی که ما گفتیم گاهی ممکن است دو جهت در یک نفر جمع بشه، یعنی هم عمو باشد هم دایی. چون ممکن است ازدواج خانوادگی صورت بگیرد، دو سبب درش باشد. و اگر دو سبب درش بود، آیا به هر دو سبب ارث می‌برد؟ نمی‌برد، چیکار باید کرد؟ در اجتماع اسباب گاهی اجتماعشون هیچ اثر ندارد، مثل در محرمیت یک، در حرمت نکاح دو. در این امور اگر کسی هم عمه بود هم ام زوجه، ام زوجه بودن که به منزله و ازواج و امات هم حرمت نکاح دارد، چون قبل از اینکه ام زوجه بشه عمه بود، این دو سبب از اسباب حرمت نکاح یک، دو سبب از اسباب محرمیت و جواز نظر دو. این سبب دوم که بداود هیچ اثر ندارد. اینطوریست که دو سبب درش تأثیر داشته باشد. پس گاهی اجتماع دو سبب بی اثر است، کما فی المحرمیه یک، کما فی حرمت نظر دو. اینجا اگر یک کسی هم خاله بود هم ام زوجه، هم عمه بود هم ام زوجه و مانند آن، این اثر جدیدی در محرمیت یک، در حرمت نکاح دو ندارد. اما در اینجا ممکن است کسی دو سبب داشته باشد و از هر دو جهت ارث ببرد، هم عمه یا عمو باشد هم نسبت دیگه داشته باشد. اینجا رو این فقها آمدن بررسی کردن، گفتن به این که در جریان محرمیت و حرمت نکاح و امثال ذلک این جهت دوم بی اثر هست، اما نه جلوی کسی رو بگیرد. یعنی اگر یه عمه ام زوجه شد، اگر یه خاله ام زوجه شد، این ام زوجه بودن درست است که محرمیت میاره، حرمت نکاح میاره، اما اثر جدیدی ندارد، برای که اون اثر قبلی به نام عمه بودن این آس هم آثار دارد، هیچ حاجبی در کار نیست. اما در مسئله انصاب، اگر چون چه دو نسب در یک جمع شد، طولی شد، یکی در طبقه اول بود، یکی در طبقه دوم، این طبقه اول مانع اثرگذاری طبقه دومه. این تأثیر و تأثیر است. هذا اولا. و ثانیا، اگر چون چه حاجب نباشد، از هر دو جهت ارث میبرد. پس اجتماع دو سبب هیچ اثر ندارد، کما فی المحرمیه و حرمت النظر. اجتماع دو سبب دو اثر دارد، یا حاجب است جلو او رو میگیرد، یا با هم هستند. اگر این دو سبب یکی در یه طبقه بود، یکی در طبقه بعدی، این طبقه قبلی چون حاجب طبقه بعدی است، اثرش اینه که جلو او رو میگیرد، نمیذاره رو اثر بکنه. و اگر حاجب نبود، با هم هماهنگن، هر دو ارث میبرند، از هر دو جهت ارث میبرند. بنابراین اجتماع دو نسب حتما اثر دارد، یا جلو او رو میگیرد یا هر دو با هم ارث میبرند. اما در مسئله محرمیت و همچنین حرمت نکاح، این هیچ اثر ندارد، نه جلو او رو میگیرد نه با هم اثر دارد. این یه گوشه از توضیحات مسئله سوم است. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالثه، اذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع احدهما الآخر، اگر این در طبقه اول بود، اون در طبقه دوم هست، این حاجب اوست. حالا گاهی حجب حرمان است، مثل که طبقه اول باشه جلوی طبقه دوم را رأساً میگیره. گاهی حجب نقصان است، گاهی سهم را کم میکنند، مثل کلاله اگر کمتر یا بیشتر باشه سهم مادر را کمتر میکنند. بالاخره یا حجب حرمان است یا حجب نقصان اثر دارد. اگر چون این چه مانعی در نباشه، او مثل ابن عم من لعب، پسر عموی ابی و همین پسر دایی امی هم باشه، اگر ازدواج خانوادگی صورت گرفت، این شخص هم پسر عموی ابی است، پسر دایی امی است. و مثل ابن عم من که هو زوجون، حالا این گاهی انساب با هم جمع میشن، گاهی اسباب با هم جمع میشن، گاهی انساب و اسباب با هم جمع میشن. سه تا فرع است. و مثل ابن عم پسر عمویی که شوهر است، یا دختر عمویی که زوج است، این هم زوجیت درش هست، هم پسر عمو بودن یا دختر عمو بودن. و مثل عمت لعبن هی خالتون لعمن، این عمه پدری است و خاله مادری، اگر ازدواج خانوادگی صورت گرفت، این هم عمه است هم خاله. در اینجا هیچ کدوم مانع دیگری نیست. اما و این منع احدهما الآخر، این حاجب بود، ورث من جهت المانع و از جهت ممنوع ارث نمی‌برد. مثل ابن عم پسر عمویی که اون برادر باشد، خب برادری طبقه دوم است، پسر عمو طبقه سوم است، این نمیزدش بره. فانه یرث بالاخوت خاصه، از دو جهت است نبرد. فتحصل که اگر دو سبب از اسباب محرمیت یا دو سبب از اسباب حرمت نکاح جمع بشه، ثانی اصلا بی اثر است. و اما دو سبب از اسباب ارث، حالا یا نسبن کن یا سببن کن یا ملفق از سبب و نسب باشد، اگر منع کلی به نام حجب حرمان، منع جزئی به عنوان حجب نقصان نبود، از هر دو جهت ارث می‌برند. حالا روز چهارشنبه است، چند هفته موفق نشدیم به این بحث‌های روز چهارشنبه. این روایت نورانی رو که بنا شد روز چهارشنبه بحث بکنیم، صحیفه سجاده، این تو برنامه ما دعا که میخونیم بسیار خوب، حالا منحصر در مفاتیح نیست دعا، و دعاهای صحیفه سجاده هم منظمتر است هم عمیقتر است. حالا اون دعاهایی که این بزرگوار انتخاب کرده است، یعنی مرحوم حاج عباس، چون انتخابشون در حد هم خودشونه، این خیلی مثلا ما ادعیه قوی تری هم ممکن داشته باشیم. اما دعای نورانی صحیح سجاده خودش منسجم و منظم است و ترتیب یافته است، خیلی دقیق. این دعای هفدهم در بخش پایانش که یه روزی اشاره شد، این است که شیطان به سراغ هر کسی خواهد رفت و هر کسی را از راه باز می دارد دو، و بازدارندگی او اینه که از بالا شروع می کند نه از پایین. اون تا می تواند جلوی کار اهم را می گیره، اگر نتوانست جلوی کار مهم را می گیره. این کار اساسی است. اگر معاذالله دسترسی به عقیده داشت، تو عقیده آسیب می رسونه، نشد تو اخلاق آسیب میرسونه، نشد تو عمل ولو به صورت خلق در نیاید. این ریشه زنی او هست. و اینکه سوگند یاد کرده است ذات اقدس اله، نفرم تو نمیتونی، فرمود ماموران من بیکار نیستن. اینکه گفت من سواری میخوام، مستقیما به ذات اقدس اله عرض کرد که به عزت احتنکه این سواری گرفتم، هنکو تحت هنکی اونا تخدیر منه. بعد گفتن احتنک الفرس، یعنی این سوار کار طوری برای این اسب سوار شد که افسارش، هنکش و تحت هنکش در اختیار اوست. گفت لاحتنکن نظریت، من اینجور میکنم، اونا باید من سواری بیدن، من این کار میکنم. ذات اقدس اعلام فرمود هر کس به ما مراجعه کرد، از ما کمک خواست، ما مراجعه کرد. گفت لاح تنکن احتنک الفرس، در این مسابقات ورزشی رو اسب دهنه اسب گرفتن، هنک و تحت هنکش، این قسمت من هنک دیگه در اختیارش. گفت ما این بخوره میکنم، من نفس گیره. بالاخره ذات اقدس اعلام فرمود اگه کسی راجع کند، من تو و او هر دو رو به یک جادی میفرستم. دعاهای نورانی صحیفه سجاده قسمت مهمش، اگر نگیم 100%، قسمت مهمش برهان است، دلیل است که چیکار می‌کنه. این دعای هفدهمش خیلی مفصل نیست، ما این چند جمله قبل می‌خونیم تا بعد برسیم به اون مطلب مقصودی که فرق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این بخش اولش خیلی تندتر می‌خونیم. عرض کرد که اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان. خب این شیطان چیکار میخواد بکند؟ من نزغات شیطان رجیم و کیدهی و مکائدهی و من سقطه و امانیهی و مواعدهی و غرورهی و مسایدهی و ان یتبع نفسه فی ازلال نا ان طاعتی که و امتحان آنا به معصیتی که او ان یحسن اندنا ما حسن لنا او ان یسخل علینا ما کرد. او از جاه اندیشه، از جاه فکر ما رو میگیره، یا وعده میده یا وعید میده، ما قضا خدای نگرده ما گرفتار اینا بشیم. اللهم اخسعه انا به عبادتک، ما اهل بندگی باشیم تا او رو برانیم. و بکتو به دعو بنافی محبتک وجعل بیننا و بینه سترن لا یحتقه و رد من مسمتن لا یفتقه، یه فاصله بذار که او نتونه بیاد. اللهم صل علی محمد و آله و اشغله عنا به وعظ اعدائی که و سمنا منه به حسن رعایتی که و کنا خطره و لنا زهره وقت عنا اثره. اللهم صل علی محمد و آله محمد و امتعنا من الهدا به مثل زلالته و زود دامن تقواز دقوایته وصلک بنا من التقا خلاف سبیله من الرضا. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا ولا تو تنن له فی ما لدینا منزلا. اللهم بما سول لنا من باطلن فعرفنا. خدای او در اندیشه ما اثر داره، گوی نفس مسوله رو او تحریم میکنه. نفس مسوله که سولت لکم انفسکم، هم درباره چاه انداختن یوسف سلام الله علیه است، یعقوب هم سبلت لکم انفسکم، هم درباره راه اندازی سامری که وجود مبارک کلیم الهی گفت سفرت لنفسی. پس این نفس مسفله اونقدر قدرت دارد که بد را خوب نشون بده، یک، زلالت را هدایت نشون بده، دو، راهنمایی کجندشی بکنه، سه، اون راه حق را زلالت معرفی بکنه، چهار. دعای نورانی حضرت اینه که اون تسویل هایی که به وسیله نفس مسوله و انجام میده ما رو با خبر بکن. اللهم بما سول لنا من باطل فعرفنا و اذا عرفتنا، حالا رو فهمیدیم، حالا عالم شدیم، چیکار بکنیم؟ فقنا، ما رو قیان حفظ، ما رو حفظ بکن. و بسرنا ما نکابده بهی و الهمنا ما نعده له و ایغزنا، ما رو بیدار کن، ان سنت الغفله بر رکونه الیه و احسن به توفیقه که اوننا علیه. خب، اللهم و اشرب قلوبنا انکار عمله و التفلنا فی نقض هیله. اللهم صل علی محمد و آله و حول سلطانه انا وقت رجاءه منا و ادرعه عن البلوء بنا. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل آباءنا و امهاتنا و اولادنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین و المؤمنات منه فی حرز حارس و حسن حاسن و کهف مانع و البسه منه جننا واقعی، به همهشون سپری بده که از خطر شیطان محفوظ باشه. و اعطهم علیه اسلحة ماضیه، یه شمشیر تیز نفوذ کننده به این افراد بده، به فامیلان ما، به دوستان ما، به اهالی ما، به اهل محل ما، به اهل شهر ما، به اهل کشور ما بده. عمده این جمله است. اللهم وامن بذالک من شهد لک بالربوبیه. این دعا رو ما گفتیم، خب دعا اسم خیلی بردیم، اسم خیلی هم نبردیم دیگه، چه تو شهر ما باشه، تو کشور ما باشه، یا جای دیگه باشه، اونو که اسمشون ما نبردیم، این دعا رو درباره اونها هم مستجاب بکن. اللهم و امام بذالک من شهد لکه به ربوبیه و اخلص لکه به الوحدانیه و آداهو لکه به حقیقت العبودیه. یه چیزی به اینا میده که اینا تریزن بتونن مقاومت کنن، اون حقیقت بندگی است، به اینا بده، اینا میتونن مقاومت کنن. و استظهر بک علیه فی معرفت العلوم ربانیه. به همه اینها یک چیزی بده که به وسیله او پشتگرمی داشته باشن. زهر یعنی پشت، استظهار بکنن یعنی پشتگرمی داشته باشن، مظاهره تظاهرات نه یعنی ظهور، یعنی زهر، یعنی پشت پشتبان یکدیگه باشن. میگن فون روز تظاهرات هست، یعنی همه زهر به زهر هم دادن، بخوان در برابر باطل قیام بکنن. این معنی تظاهرات. حضرت فرمود به این که اینا بتونن زهیر هم باشن، پشتبان هم باشن، پشتیبان هم باشن در برابر دشمن. خب چیکار میخوان بکنن؟ اینا میخوان علوم ربانی یاد بگیرن. این نمیذاره. منظور ما تمام همین این جمله اخیر بود که شیطان نمیذاره اینا علوم ربانی یاد بگیرن، به اینها اون توفیق را بده که زهیر هم باشن، پشتبان هم باشن، پشتیبان هم باشن فی معرفت العلوم ربانیه. شیطان درست است که اولا جلو علم را میخواد بگیرد که کسی عالم نباشد، اما بالاخره علوم اعتقادی، علوم اصلی تا اونجا که میتونه جزیشه میزنه دیگه، جلو علوم اصلی رو میگیره، جلو علوم فرعی در درجه دومه، اصل اعتقاد و برهان و اونها جلو اونها رو باید بگیر. و کوششش هم اینه که اینا تو علوم ربانی مثلا محروم بمونن. بهترین شرحی که فعلا در دست است شرح راست علی خان. ایشون این سید بزرگوار در مقدمه همین شرح صحیفه سجادیه میگد که من با 28 نسل به وجود مبارک پیغمبر میرسیم. بعد این شعر فرزدق رو مقابل میخونه. اولا آیشه آبای فجینی به مثل هم ازا جمعتنا یا جریر رو به فرزدق و این شعر رو مرحوم میرداماد هم تو قبسات بعض اینکه شجره طیبه خودشون رو ذکر بکنن اینو ذکر بکنن. بعد این فخر هم ایشون ذکر میکنه که در لیله معراج وقتی از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از مراجع سوال کردن که کلماتی که شما در معراج شنیدید، خب بلاخره صوت شنیدید دیگه، این شبیه صوت کی بود؟ مرحوم سلی خواهد تو هم مقدمه صحیفه اتراد دارد که گفت به صوت شبیه صوت علی بود. من این صدایی که میشنیدم شبیه صدای علی میبیدارم. این رو ایشون در مقدمه شرح صحیف سرد بکنه. من به اینجا که مراجعه کردم دم ایشون اینجا یک صفحه بیشتر شرح نکرده، دارد که ما علوم ربانی رو و معرفت علوم ربانی رو در لمعه اول از لمعات در اون جلد اول مال همین لمعه اول است، در اونجا مبسوطاً شرح کردیم. اونجا متاسفانه فهرست خاصی نبود ببینیم اونجا چی فرمودن، اینجا همین یک صفحه رو شرح کردن. دیگه گفتن ما جریان علوم ربانی را در اون لمعه اول ذکر کردیم. جریان علوم ربانی بازگشتش به همین علوم عقلی به اصول دین بالاخره میرسه دیگه. علومی که به اصول دین برگرده فعلا همین فلسفه و کلام و این چیز هاست. من یه خاطره دارم، این خاطره باعث شد که ما به سراغ این روایات بریم. اون خاطره اینه که ما شهریور، هم اوائل شهریور 1334 رفتیم خدمت مرحوم آقای آملی بزرگ، مرحوم شمتقی آملی. اینا نسل در نسل هم فقیه بودن هم فیلسوف بودن منطقی بودن. پدرش که معاصر مرحوم شهید جازدالله روزاری بودن که اون بزرگوار شهید کردن، ایشون هم به یکی از دوسته های آمل تبعید کردن. ایشون یه تعلیقاتی دارد بر شمسیه که جو شب شده اونجا محمد آملی. محمد آملی جد پدر همین آیت الله آملی بزرگ بود. رفتم ازشون خداحافظی بکنم که بیام قم. فرمودن قم جای برکتی است. اولا بی بی سلام الله علیه هاست که معدن کرامت است، اون حسابش جداست. ثانیا علمای بزرگی در قم دفنن که کنار قبور اینها منشأ برکت، این هم راست. فقهای بزرگ، علمای بزرگ، مفسرین بزرگ، این هم درست. تا اینجاش معلوم بود. اما این قسمت سومش برای من تازگی داشت. گفت کنار قبور علما برکات فراوانی دارد. برای اینکه شاگردان ارسطو هر وقتی میخواستن مشکل علمی برشون حل میشه میرفتن کنار قبر ارسطو، اونجا مباحثه میکردن مشکل علمیشون حل میشد. یعنی چی؟ اولین بار ما این حرف میشنویم. اگر غیر ایشون بود که فورا انکار میکردیم. اما ایشون که غرق تو همین مسائل بود، تو یه حادثه هم در تهران پیش آمده بود، اومد که تصدیق مدرسی میدادن مرحوم شهید مطهری تو رشته معقول شاگرد اول شد، مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی تو رشته منقول، ایشون تو رشته معقول شاگرد اول شدن. خب اینا شاگردان اون دانشکده بودن دیگه، کی برای اینا تدریس بکنه؟ مرحوم فروزانفر مونده تو این کار، شاگردانی که شهید مطهری توشه در رشته معقول، دکتر ابوالقاسم از شاگردان بنای مرحوم خویی بود، هم دوره مرحوم جوادالقاسم فلسفی بود. کفایی رو به روشنی و شفافی برای طلبه های مدرسه مروی تدریس میکرد، خیلی مسلط بود در تدریس کفایی. اون وقت هم معمم بود. خب حالا کی بتونه برای اینا تدریس بکنه؟ اساتید دانشگاه که مقدارشون نبود. این سه شخصیت رو در کل ایران بررسی کردید که اینها میتونن مدرس این رشته باشن. یکی خدمت مرحوم های آملی رفتن، یکی مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی، یکی هم مرحوم آیت الله قمشه‌ای در شهرزا. البته اونجا نرفت، نامه نوشت. مرحوم های آملی تو اون جریان تلخی تبعیدی پدرشون رو در بچگی دیدن، دیگه اونجور بتوانن رو در رو باشند و اینها نبود. و آخر عمرشم سن حال خیلی چیز نبود. ودی بعد یه زهر رفت خدمتشون فهمید که من حالم اینه. اومد ما صبح ها یک ساعت برفتیم خدمتشون، نیم ساعت اصول میگفتن، نیم ساعت هم فقه، بین این هم چند دقیقه فاصله بود. بعد یه زمان که رفت خدمتشون فهمید که من حالم اینطوره، من مقدرم نیست. بعد یه زمان گفت ما شاگردار رو میفرستیم خدمت شما. این آخر رسم نیست که دانشگاه مثلا مثل طلبه ها برن منزل استاد درس بخونن، اینا کلاس میخوان و استاد باید بیاد کلاس. بعد یه زمان گفت که ما این را میفرستیم خدمت شما. فهمید من یه بحث مختصر اینجا دارم دیگه، جمع بین اینها ممکن نیست. بعد یه زمان خیلی اصرار کرد. ما یه روز دیدیم که مرحوم آیامولی فهمید که من احتمالاً یک مسافرت یک هفتهی بکنم که تعطیل میشه. ما جویا شدیم چطور به فهمید اینا خیلی اصرار میکنن که من برم. من متوسل شدم. چهارده هزار صلوات برای این چهارده مسئول. اگر نجات پیدا کردم که خوب نجات بده، نه ناچارم که یه مدتی تهران رو ترک کنم. با اون فصل صلوات رو فرستاد و نجات پیدا کرد به سراغشون. اینجور بود دیگه، این شاگردان خاص مرحوم قاضی و از این قبیل بود دیگه. این علمش مرحوم ناینی تو تقریزی که برایشون نوشته نشه صفت المجتهدین الازام دیگه، همین تقریراتی که جامعه درسین چاپ کرده. این هم شادای خب علمش تقواش، ما قدرت انکار نداشتیم ولی نتونستیم بپذیریم که این یعنی چی. شاگردان ارسطو بیفتن کنار قبرش مثلا اونجا مواسی میکردن مشکلش حل میشد. این بود تو ذهن ما. ما اون روز قبسات داشتیم، تهران قبسات تهیه کردیم، ولی چاپ جدید قدیم قبسات خوندنش خیلی سخت بود، دونم به عبارت های میردامادی. چاپ جدید قبسات که عرضه شد او رو گرفتیم. خب قبسات جز کتابای بالینی ما بود دیگه، اینطور نبود که اگر یه وقتی مرحوم صدر متعلی نام ایشون رو میبرد ما مراجعه میکردیم، نه کتاب بالینی ما بود. ما همینطور مرتب این کتاب مطالعه میکردیم تا به اواخرش بحث مزار و برزخ و قیامت اینا رسیدیم. دیم اونجا گفت که اینا زندن، مردمان زندگن، علما زندن، قبورش اثر دارد، لذا شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی پیدا میکردن میرفتن کنار قبر ارسطو، اونجا مشکلشون حل میشد. صفحه 456 قبسات فرمود که بعضی که اون مطالب مربوط به برزخ و اینا ذکر کردن، قال علامة المتشککین و امامهم فی کتاب المطالب العالیه. این رو ما مراجعه کردیم، مطالب عالیه فخرازی جلد 7 صفحه 131. فی کتاب المطالب العالیه انه جرت عادت جمیع العقلا و انهم یذهبون الى المزارات المتبرکه و یصلون و یصومون و یتصدقون عندها و یدعون الله تعالی فی بعض المهمات فیجدون آثار النفع ظاهرتن و نتائج القبول لائحتن یحکا ان اصحاب ارسطاطالیس کلما صعبت علیهم مسئلتون ذهبوا الى قبره و بحثوا فیها و کانت تنکشفه لهم تلک المسئله و قد یتفقوا مثل هذا کثیرا عند قبور الاکابر من العلماء و الزهاد ولولا بقاء النفوس بعد الموت ابدان لم یتصور اثنا ذلک. اگر مرگ نفاد و عدم و زنه بود این اثر برای چی بود دیگه؟ این اختصاصی به ارسطو اینا ندارد. خیلی ها این کار بکنن نسبت بزرگانشون. خب این هم حرف جناب فخر رازی در جلد 7 المطالب العالیه. نظر خیلی از ما طلبه ها نسبت به اینا این بود اینا فیلسوف هن. اما الان سبقه دینی و مثلا این دو چیزها رو ما نشده بود از کسی. این باعث شد که ما ببینیم که بزرگان دیگر هم در این زمینه نظری دارن یا نه. خب مرحوم میرداماد که عظمت علمیشون، دیانتشون، ولایتشون چیز نیست. مرحوم شیخ محمد حسن اصفهانی به نام فاضل اصفهانی، حالا فاضل هندی معروف است، سابق اشرف‌الاسلام، یه مدتی تو هند سفر داشته با من، وقتی مرحوم صاحب جواهر نامه اینها رو به عظمت میبرد، از فقهای نام‌آور امامی هستند دیگه. حالا به نام فاضل هندی معروف است. نه خیر، این فاضل اصفهانی است، قبر مطهرش تو تخلیف دولت. ما که اونجا رفتیم مکرر کنار قبرشون رفتیم، زیارت کردیم، فاتحه خوندیم، تو اصفهان دیگه. محمد حسن اصفهانی است، اینجا محمد حسن هندی شده. ایشون کشف‌الاسلام دارد تو فقه. ایشون مثل مرحوم نراقی هم حکیم بود هم فقیه بود. خب این نراقی ها مخصوصا مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه از یکیشون، از پدرشون خیلی به عظمت تعلقه. هر دو هم فقیه بودن هم فیلسوف بودن. مرحوم اصفهانی بهادر محمد ابن حسن اصفهانی، ایشون شفای مرحوم با شفا، خب کتاب سنگینی است، هم سنگین ترین کتاب مرحوم شیخ است، هم متنش سنگین است، برای کسی که بخواد درس بگه یا درس بده آسون نیست، مثل اسفار نیست، خیلی سنگین. شفا هم منطقیات دارد و طبیعیات دارد و ریاضیات دارد و الهیات. حالا از ریاضیات ایشون با خبر نیستیم، ولی این سبخش رو مرحوم فاضل اصفهانی تعلیقه داره، توضیح داره، شرح داره. اسم این کتاب شریفش هم که اون و اخوان صفا علا فهم کتاب شفا در منطق. این جلد اولش در منطق است، اون دو جلد دیگرش در طبیعیات و الهیات. ایشون در صفحه اول مقاله اولا که در باره ارسطو صحبت هست فرمود به این که اعلم ان واضعه و الحکیم الفاضل و الفیلسوف الکامل ارسطاطالیس ابن فلان که یسمیه استاده افلاطون الالهی العقل. افلاطون از ارسطو بانوان عقل یاد میکرد. یک، و روی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کان لمن کمل من اهله یا ارسطو تالیس از اهله. حالا این ورس روایت معتبر نباشه، در مورد قبول این حد از فقهای ما هست. و رویه که امرئاس وقتی وارد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد از اسکندریه، فسأله النبی صلی الله علیه و سلم اما رآه فیها، سال کرد که اسکندری چی دیدی؟ قال یا رسول الله رأیت اقواما یتطیلسون و یجتمعون خلقا و یذکرون رجلا یقال له ارسطاطالیس راوی الکفر لعنه الله. معاذ، این حرف حضرت بود که اسکندریه رفتی چی دیدی؟ گفت یه ده حلقه حلقه دور می زدن، می گفتن ارسطو این چنین گفت، این راوی کفر رسول لعنه الله، این حرف گفته امرئاس. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امر ان ارسطاطالیس کان نبیین فجهله قومه. این روایت ولو درست هم نباشد، این مورد قبول صاحب کشف‌الاسلام است. ما فکر میکنیم بعد از جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه کل این غرب آسیا به اصطلاح خاورمیانه یا غرب آسیا کلا عوض شد. منتها افرادی که خیلی قوی بودن زود گرفتن. خب آخه کی سقراط گفت که زهر بنوش ولی دست از اون فکر توحیدی بر نداره؟ این چی بود؟ اینکه مسئله سیاسی که نبود که، اینکه جرم سیاسی نداشت، از هم دادن سقراط چیار کرد؟ آن یه وقت مشکل سیاسی داشت، مثلا نظامی داشت، اینا که نبود که. هیچ کس در باره سقراط نگفت که مثلا مشکل نظامی داشت، مشکل سیاسی داشت، همین توحید بودی. چجور جریان یا نارکونی بردن و سلام علی ابراهیم در این غرب آسیا یا خاورمیانه او ما شهد فسلم اثر گذاشت که یونان را بیدار کرد؟ ولی اینا کی اونا بیدار میکرد؟ بالاخره یا خود اینها باید یک جرقه داشته باشن یا جرقه از جای دیگه به اینا رسیده باشن. آخه تو تا اینجا مثلا موحد باشن که سم بچشن بعد بتوانن شاگردان مثل افلاطون مثل ارسطو تربیت کنن، این یه حساب کتابی باید باشه. یا آدم عادی که نمیتونه افلاطون تربیت کنه، یه آدم عادی که بالاخره الان چند قرن است تو عظمت علمی اینا، ایشون میگه که نه چرا این حرف میزنی، اون کان نبیین فجهده اهلا فقد نقل من التواریخ الیونانیه ان الله تعالی اوها الیه انی الا ان اسمی که ملکن اغرب من ان اسمی که انسانا. ایشون مرحوم فاضل اصفهانی میگه در تواریخ یونانی این بود که خدای سبحان فرمود من به تو بگم فرشته این مناسب تر است تا بگم انسانی. و روی انو کان افلاطون الهی یجلسو فیسالو انو فیسالو سؤالا فیقول حد افلاطون الهی خب مجلس درس داشت، کرسی درس همون آکادمی اینا که بود. ایشون میگه که نقل شده که وقتی افلاطون میامد برای تدریس شاگرده هم میامدن میگفتن آقا منتظر چی هستی؟ فرمود انسان باید بیاد. روی انه کان افلاطون الهی یجلسو فیسالو انه سائلون فیقولو مخصد آچه در شروع میکنید بود حتی یز هر ناس تا مردم بیان. فیضا جا ارسطاتالیس قال تکلمو فیضا هزر ناس مردم آمدن چون ازا کان العقل کان ارشادی. و کان معلم اسکندر همین بود ملقب به ذوالقرنین و با ادب او بود ولما وضع المنطق اعطاه الاسکندر خمس مئه سنین تا آخر. و معنا اسمهی الفاضل الکامل و معنا اسم ابی المجاهد القاهر. ارسطو به یونانی فاضل کامل است و اسم پدر معنای اسم پدرش مجاهد آده و له آدابون و حکمون لا توسا. قال الفاضل ابو نصر فارابی فی شأن المنطق لقد بحز نصیحه رو و انفرد فیه به کمال فصیحه. از ارسطو از فارابی هم نقل بکند به عظمت او و ارسطو مرحوم بو علی هم به عظمت او نقل بکند. حالا مرحوم فاضل تونی مرحوم فاضل اصفهانی هم از فارابی هم از بو علی در عظمت او چیزهایی نقل میکنه که اونا رو بعد ملاحظه فرمایید. عمده آن است که این عظمت رو طوری بود که مورد باور افراد مثل فخر رازی یا مثل مرحوم میرداماد شد تا رسید به مرحوم آملی که به ما سفارش کرد که کنار قبور علما برکاتی است برای اینکه شاگردان ارسطو میفتن که او رو. خب این عقل اگر در جامعه رسوخ کند چون هر اول این میزنن دیگر سیاست رو متعیم میکنه عقل، چون اینا حکمت عملی دارن که از تدبیر منزل شروع بشه، تهذیب جامعه شروع بشه، اینا شروع بشه، اون قسمت‌های نظریش هم که مربوط به جهان بینی است. اینه که وجود مبارک امام سجاد دارد که شیطان گاهی رهزنی میکند تا آدم علوم ربانیه را یاد نگیره. اگر گفتی بود ربانیه به فتوای ایشون مثلا علوم نقلی است، این آقا گفت که علوم ربانی فقه. خب بله فقه هست اما منحصر به فقه نیست. الحمدلله رب العالمین.